بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بعد از تبیین هویت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه و نزاهت و طهارت مادر او و قداست خود او فرمود شناسنامه عیسی همین است، ذالک عیسی ابن مریم. و عیسی ابن مریم کلمت الله است، کلمت الحق است، قول الحق است. دیگران در او شک دارند، حرف عالمانه و محققانه ندارند. خدا هم منزه از آن است که فرزندی کسی را به عنوان فرزند اتخاذ کند، برای اینکه او سبوح است، قدوس است، منزه از هر عیب است. جسم بودن، والد بودن، فرزند اتخاذ کردن نقص است. او سبوح قدوس است، منزه از هر نقص و عیب است، پس فرزند ندارد. و اگر کاری را، چیزی را بخواهد، به صرف اراده انجام می‌دهد، دیگه نیازی به فرزند داشتن مانند اون نیست، با کن فیکون کار می‌کند. این یکی در مقام فعل. در مقام ذات همچون مجرد محض است، جسم نیست، منزه از نقص نکاح، مبرای از اتخاذ همسر است، لم یتخذ صاحبتن هست، بنابراین لم یتخذ ولدا هم هست. این دو خوب. و ان الله ربی و ربکم، این سورای قیاس. فعبدوه این نتیجه است، کبرا مطوی است. خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را باید عبادت کرد. کبرا مطوی است، نتیجه به صغرا ذکر شده. ان الله ربی و ربکم یکی، و رب یجب ان یعبد فالله یجب ان یعبد. فعبدوه هازا صراط مستقیم. این فای تفری نشون میدهد که اختلاف داخلی مسیحی ها با هم، اختلاف داخلی یهودی ها با هم، اختلاف خارجی یهودی و مسیحی با یکدیگر، همه اینها بعد البرهان است، بعد الحجت است، بعد العلم است. یعنی این چنین نیست که یک پدیده تبیین نشده باعث اختلاف اونها باشه. ما مطلب را به صورت شفاف بیان کردیم، از این به بعد اختلاف اینها اختلاف مذموم است. فختلف یعنی ترتب اختلاف ها اولا الاحزاب علل علم، یعنی بعد از ادامه برهان، تمام شدن حجت، اینها با هم اختلاف کردن. این فای تفری زمینه استحقاق عذاب اونها را فراهم می کند. که فرمود فبین للذین کفروا، اینا کافرن ظالمن و معذبن، برای اینکه اختلاف اینها بعد العلم است. اختلاف را همونطوری که در سوره مبارکه بقره بیان فرمودن دو قسم است. یه سلسله اختلاف های قبل العلم است، آیه 212 به 213 سوره مبارکه بقره این بود. اختلاف قبل العلم اختلاف منزه و اختلاف خوبی است، یعنی اگر چون چه دو صاحب نظری بخواهند درباره یه مطلبی بیندیشن، خب اختلاف نظر دارن. آیه 213 سوره مبارکه بقره این بود: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اختلاف اول همون بیان سیدن استاد ازبان رده زید همین آیه 213 داشتن، یه اختلاف محمود و ممدوحی است. دو صاحب نظر که اختلاف دارن، اختلاف مناظره است، نظریه پردازی است و اظهار فتواست تا حق روشن بشه، همین مباحثه کردن ها. این اختلاف قبل العلم را ایشون تشبیه میکردن به اختلاف دو کفه یک ترازو. دو کفه ترازو همیشه با هم اختلاف دارن، اما قبل العدل، بعد العدل هیچ اختلافی با هم ندارن. در یک کفه وزن میگذارن، در یک کفه موزون. در یک کفه مثلا سنگ میگذارن، در یک کفه نان. اگر وزن سنگین تر باشد، موزون سبکتر باشد، این وزن اون موزون رو همراهی نمی کند. اگر کفه سنگ سنگین تر باشد و کفه موزون یعنی نان سبکتر باشد، او بالا می رود، این همچه پایین ایستاده است. و بالعکس اگر نان سنگین تر از اون وزن باشد، نان 2 کیلو است و سنگ 1 کیلو، این کفه وزن بالا می رود و کفه موزون با او اختلاف دارد، همراهی نمی کند. این دو اختلاف هر دو منزه و محمود است، برای اینکه اونجایی که وزن می خوید من با تو نیستم، برای اینکه تو همسنگ من نیستی. اونجا که موزون به وزن می خوید من با تو نیستم، برای اینکه تو هم وزن من نیستی. هر دو حرفشون این است که بیایید با هم عادل باشید. اگر وزن و موزون هماهنگ بودن، یعنی 1 کیلو سنگ بود 1 کیلو نان، اینا هیچ اختلافی با هم ندارن. از اون به بعد اگر کسی رو این میزان دستکاری بکنه، وزن و موزون با هم اختلاف پیدا کنن، میشه ویل للمخففی که رو ترازو دستکاری کردن. وگرنه اختلاف قبل از استقرار عدل چیز بسیار خوبی است و اختلاف بعد از استقرار عدل چیز بدی است. این مطلب از آیه 213 سوره مبارکه بقره به خوبی استنباط می شود. برای اینکه فرمود مردم بشرهای اولی اینها اختلاف داشتن، خداوند انبیا را فرستاده، با اونها کتاب داده و کتاب را با اونا نازل کرده، لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، در جایی که اختلاف نظر دارن حل کنن. این تموم شد. اما و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، این اختلاف بعد در علم است. بعد از تمام شدن حجت، از اون به بعد اختلاف شدن اختلاف ظالمانه است. در جریان مسیح سلام الله علیه فرمود اول اختلافشون قبل از برهان بود. بچه هنوز حرف نزده بود، سخنی نگفته بود، مادرش رو تعطیل نکرده بود، از کتاب خودش خبر نداده بود، از انجیل و نبوت آینده خبر نداده بود و مانند اونجا برای شک بود. اما وقتی کلامی گفت و همه ادله را اقامه کرد، جا برای شک نیست. اگر کسی از اون به بعد اختلاف بکند، این اختلاف مذموم است، تو اختلاف دوزخی. برای بیان کردن اینکه اختلاف مذموم است و مختلفان اهل جهنمند، با فای تفریح یاد کرد، یعنی بعد از اینکه حق روشن شد، صراط مستقیم معلوم شد، برهان اقامه شد، فختلف الاحزاب، یعنی اختلاف اینها بعد العلم بود. چون اختلاف اینها بعد العلم بود میشه ظلم، و چون ظلم و کفر است جاشون دوزخه. فختلف الاحزاب بینهم فویلون. مطلب بعدی آن است که در این جمله بعدی اگر به ضمیر اکتفا میشد مسئله حل بود، برای اینکه اینجا فرمود فختلف الاحزاب بینهم فویلون لهم، اگه فویلون لهم میفهمد رسا بود. لکن هم از باب تعلیق حکم بر وست که مشهر به علیت هست، این یک نکته، هم برای اینکه شامل سائر کافر هم بشود، این دو نکته اسم ظاهر آورد. تون فویلون للذین کفروا، یعنی ها اولای کفارم، فویلون لها اولا و لسائر الکفره. فویلون للذین کفروا، از چی ویل و از چی اینها تحلیل بشی تحلیل میشن؟ من مشهد یوم عدی، اون روز بسیار بزرگ است، هم محشر عظیم است هم مشهد عظیم است، هم اونها عظمت را مشاهده میکنن، هم شهود فراوانی علیه اینها شهادت میدهن. از آغاز معاد تا پایانش هرچه مشهود است عظیم است. ان زلزلت ساعت شیئون عظیم به شیئون عظیم، برای که کل عالم عوض می شود. پس بنابراین فویلون للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، اینا چیزای عظیمی را مشاهده می کنن، شهادت و شهود اونا هم خیلی عظیم است. بعد کلمه اسمع بهم و ابصر، ابصر رو که کلمه تعجب است به کار بردن. اسمع بهم یعنی شگفتا، چه چیزای مهمی رو اینا دارن میبینن که اصلا فکر نمیکردن. چقدر دید اینها تیز شد، چقدر دوربین شدن. اینا که کور بودن بینا شدن، اینا که نزدیک بین شدن دوربین شدن. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اینا خیلی چیز میبینن و خیلی هم دقیق میبینن، دور را میبینن، نزدیک را میبینن. اسمع بهم و ابصر کی یوم یأتوننا، این اسمع بهم و ابصر کسی که تعجب است که این جای تعجب است اینا میبینن، برای این که در چند جای قرآن فرمود اینا کورن. خب کور دفعتن یه میدان وسیع رو ببیند، اونم دور نگر باشد، جای تعجب دیگه. در سوره مبارکه بقره چند جا فرمود اینها کورن و کرن، آیه 18 سوره مبارکه بقره این بود، سمون بکمون امیون و هم لایل جون، همین منافقان و همین کفار، اینا پورن کرن و گنگن. باز در همون سوره مبارکه بقره آیه 171 فرمود به این که و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. خب همین کسی که کور است، همین کسی که گنگ است، همین کسی که کر است میشه سمیع و بصیر، اونم چقدر سمیع و بصیر است. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، هدت یعنی تیزی، حدید یعنی چشم تیزبی، چشمی که خیلی دور را میبیند، چشم حدید است، با هدت است. خب همین کور دارد میبیند، همین کر دارد میشنود، بنابراین جا برای تعجب است. مطلب دیگه این که در بخشای دیگر قرآن فرمود ما کفار و منافق را کور محشور میکنیم، در قیامت اینا کورن. تو تو سوره مبارکه طه فرمود و نحشره یوم القیامت اعما یقول رب لما اشهرتنی اعما قد کنت بصیرا قال اتس که آیاتنا فنسیتا و کذلک الیوم تنسا. این مضمون در سوره مبارکه طه هست. خب از این طرف فرمود به اینکه اینا خیلی شنوایند، خیلی بینایند، خیلی چیز میبینند، خیلی چیز میشنوند. از اون طرف فرمود ما اینا رو کور محشور میکنیم. در سوره مبارک اسراء هم که بحثش قبلا گذشت فرمود ما نه تنها اینها رو کور بلکه گنگ و کر محشور میکنیم. آیه 97 سوره مبارک اسراء این بود: و من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه على وجوههم. اینا مستوی القامه محشور نمیشن، اینا علی الوجوه کل حیوان محشور میشن. همین هایی که این هم الله که انخل الان بر هم ازد نحشرهم یوم القیامه على وجوههم عمیان و بکمن و سما. خب برابر سوره مبارکه طه و نحشره یوم القیامت اعما، برابر سوره مبارکه اسراء فرمود و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیان و بکمن و سما. آیه محل بحث این است که اسمع بهم و ابصر. جمع اینا این است که اینهایی که در دنیا فقط رذایل و معاصی و قبایح را می دیدن در قیامت هم نتایج رذایل و قبایح را می‌بینند، جهنم را می‌بینند، قرش جهنم را، بوی بد جهنم را کاملا استشمام می‌کنند. همینا که در دنیا مظاهر دین را، مسجد را، حوزه را، حسینیه را، قرآن را، اسرس را نمی‌دیدند، اون روز بهشت نمی‌بینند، اولیا را نمی‌بینند، مؤمنین را نمی‌بینند. در دنیا آخرت اینا کورند بالقیاس الى جنه، بصیرن بالقیاس الى نار. صریحا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که چه در سوره اسراء چه در سوره طه میفرماد ما اینا رو کور محشور میکنیم، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. درباره همین ها میفرماد اسم بهم به ابصر. اما همین ها که کورن در دنیا و در آخرت خیلی بینایند فقط جهنم رو میبینن، صدای جهنم رو میشنون. و همون دلیل که در دنیا این همه مراکز دین و عترت و قرآن و اهل بیت بود اونا رو نمیدیدن، مراکز فساد رو میبینن، تبلیغات سور میدن و مانند آن. همین معنا در قیامت ظهور میکند. بنابراین اگر چنونچه اینها سمعشون شدید می شود یا کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تیزبین می شود، از راه دور جهنم رو می بینند. اینها تو جهنم دیگه، جهنم وقتی که می خوان وارد جهنم بشن خزنه جهنم از اونا سوال میکنن الم یأتکم نذیر ما سرککم فی الذکر قبلم نکم در مسلمین. بهشتی که نمیبینن، فقط میفهمن که بهشتی هست و آبی هست و کوثری هست. از بهشتیات تقاضا میکنن که افیض علینا من الماء فیضا و نحن عطاشون و انتم برود، شما سیرابید و ما تشنید. اما اونها جواب میدن ان الله حرم ما على الكافرين که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذشت. بنابراین اگر جای تعجب است برای اینه، اینا در دنیا هیچ باور نمی کردن که جهنمی هست، اما الان کاملا جهنم را از دور می بینن، خیلی هم چشمشون تیزه. همین ها بهش را اصلا نمی بینن، اولیای الهی را اصلا نمی بینن. همین میبینن یا با خبر میشن. همون آیه سوره مبارکه اعراف هم همین بود دیگه، که میگفتن که ان الله رزقکم، چیزی به ما بدید، مقداری آب به ما بدید، مقداری نان به ما بدید. بهشتی ها در جواب بگن ان الله حرم ما علی الکافرین. خدا اینها را بر کفار تحریم کرده، تحریم تکوینی است نه اعتباری. این در سوره بارکه اعراف گذشت که اینها می فهمن که خبری از بهشت است، ادنی در بهشت متنعمن، از اونا می خواهن که مقداری نان، مقدار میوه، مقدار آب به ما بدی. بهشتی ها می گوند به این که ان الله حرم هما علی الکافرین. نه با خبر میشن برای عذاب. یه وقت از آدم منظری را میبیند برای که لذت ببرد، یه همچی دیدی برای دوزخیان نیست. یه وقتی نشان میدن برای که حسرت ببرد، بگن جات اونجا بود. این کسی را که حالا میخوام ببرم به زندان، میگن جات تو قصر بود، خودت هدر دادی. اگر دیدن برای تعذیب باشد، منافات با کور بودن ندارد. یه لحظه بهش نشون میدن که جات اونجا بود و تو خودت رو محروم کردی. اما دیدنی که لذت آور باشد نیست. منظره بهش لذیذ است، منظره کوثر لذیذ است، انهار تجری من تحتها انهار قضا قضا لذیذ است، اما اینا از این دیدنهای لذت بخشش نمیبینن. یک نگاه حسرتبار را ممکنه داشته باشه. همون را اصلا لذت نمیبرند در دیدن بهشت. این نحشره یوم القیامت اعنا اینطوره. اون اختلاف مواقف ماره اینه که فرمود و قفوهم انهم مسئولون. در یه جا میگن ایست بازرسی است، اینا رو نگه دارید ما برای سؤال. در جای دیگه فرمود یوم اجل لا یسأل عن ذنبه انس و راجان. خب این به اختلاف موقف حل میشه. اما اصلا دیدن لذت آور برای کافر فرض ندارد که بهشت ببینه، اولیاء الهی ببینه، چون دیدن اونها لذیذ است، دیدن اونها گواراست، شنیدن اون نغمه ها گواراست. اصلا از اینا خبر نیست، مگر اینکه یک بار یک چیزی رو از دور به اون نشون بدن که جاد در بهشت این بود، به خودت عمدن رایگان فروختی. این نگاه با حسرت همراه است البته. خب بنابراین این که فرمود فویل للذین کفروا به اسم ظاهر ذکر، به همین مناسبت می شود که هم دلیل مسئله باشد و هم تعمیم مسئله. فویل للذین کفروا به مشهد یوم عظیم اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا. اما حالا جای مشکل اساس کار اینه که اینا خیلی چیز میبینن و نمیتونن ایمان بیارن که در بحث دیروز گذشت. در قیامت جای تکامل علمی هست اما تکامل عملی نیست. یعنی خیلی از اسرار در قیامت بر آدم معلوم میشه. انسان جاهل عالم میشه، انسان عالم اعلم میشه، خیلی چیزها رو میفهمد ببیند، اما تکامل عملی نیست. یک کاری بکند که بشه ایمان، یه کاری بکند که بشه عدل. ایمان و عدل این امور تکامل عملی است، احتیاجی به رسالت دارد، دین دارد. اگر در اونجا هم رسالت بود، تکلیف بود که میشد دنیا، اونجا هیچ کدام از این تکامل های عملی نیست که انسان یه کاری انجام بده و وسیله این کار به کمال برسد. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را وجود مارکز تنی سلام الله علیه در نهج نقل کرده، دیگران هم نقل کرده که حضرت فرمود الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. قیامت دار تکلیف نیست. اگر دار تکلیف بود اونجا هم یه رسالتی داشت، نبوتی داشت، میشد دنیا. تمام مشکل برای تبهکارا این است که میفهمند ولی نمیتوانن ایمان بیاورن. نمونش همین خوابهاییست که ما میبینیم. خیلی از موارد از انسان بزرگانی را خواب میبیند و چیزهایی را میپرسد که لازم نبود، چیزهایی که بیدار شد دلش میخواست ای کاش من اینا را سوال میکردم و مقدورش نبود. چون در خواب اون چه انسان میگوید محصول ملکات علمی و عملی گذشته اوست. زبان ما در خواب محصول اون ملکات و اعمال گذشته است، در اختیار خود ما نیست. در بیداری زبان در اختیار ماست که هر چه خواستیم میگیم. در قیامت این خطر هست. لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. در دنیا اینطور است. ما دلیل نداریم که در جمیع عوالم علم مقدمه عملک. خب اگر چنون که دنیا اینطور است، اینا با همین وضع وارد صحنه قیامت می شوند، فی ضلال مبین هستند. بعد تمد و انذر هم یوم الحسرت، اینا را از روز حسرت بترسان، انذار بکن. روز قیامت روز حسرت است، همه متحسر میشن، حسرت میبرن، هم تبهکارا متحسر میشن، حسرت دارن که چرا بد کردن، هم پرهیزکاران متحسر میشن که چرا درجات برتر و بالاتر را فراهم نکردن. یوم الحسره است بالاخره. و انذر هم یوم الحسره از غزی الان، کار تموم شده است، امیدی به آینده نیست. کسی بگوید حالا من بعدن توبه میکنم، بعدن خوب میشم، بعدن راه حل پیدا میشه، بعدن نجات پیدا میکنیم، این نیست. زیرا اون کسی که احکام الحاکمین است پرونده را ختم کرده. از غزی الان، الان اینها رو بترسان از یوم الحسره. الان اینا غافلن، چون غافلن حواسشون جای دیگه است، نه میشنون، نه میبینن، نه میفهمن. سمون بکن امبیون که هم لا یرجعونن، هم لا یعقلونن و مانندو و هم فی غفلتن، چون در غفلتن و هم لا یؤمنون. این فعل مضارع است و مفید استمرار است و یعنی مستمرن در حال کفر و نفاق بسر میبرن. هر چند بگویید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمن و هم لا یؤمنو. خب بعد الان غفلت دارن دیگر. الان که به انذر هم باید اینها را انذار کنی و اینها را بترسانی، بلکه از غفلت اینها را بیرون بیاری. اینا غافلن، خیال میکنن که انسان همیشه زنده است. یک ایه یحسب ان ما له اخلده، خیال میکنه همیشه میمونه. یا آدم غافل اینطوره دیگه، یحسب ان ما له اخلده. و از طرف دیگر هم خیال میکنه مرگ پوسیدن است و بعد از مرگ خبری نیست. این از بهترین برکات قرآن کریم است که به ما فهمد انسان مرگ را میمیراند. یه حرف کمیلی است. انسان مرگ را میمیراند، ما این که بر مرگ فائقیم. کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. نه هر کسی را مرگ میچشد، هر کسی مرگ را میچشد. این خیلی حرف بلند است. اگر انبیا اینها را نگفته بودن، کی این حرفا دسترسی پیدا میکرد؟ ما در اگر اون بزرگوار گفته بود که مرگ اگر مرد است اون از دل منای، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ از این کریم استفاده کرد. گفت من در نبرد با مرگ پیروزم، برای اینکه او ز من دلغی ستاند جاودان، من از او عمری ستانم رنگ رنگ. او ز من دلغی ستاند رنگ، من از او عمری ستارم جاودان. من او را میمیرانم، نه او مرا بمیراند. و اگر نبود آیات قرآنی این فکرها پدید نمی‌آمد. خب برهان مسئله اینه، چرا از غزی الامر، چرا هیچ اثری ندارد؟ برای اینکه کل اوضاع پرونده ها برچیده می شود. انا، این جمله اسمیه با تأکید، انا نحن نرث الارض یک و من علیها دو و الینا یرجعون سه. این ارثی که خدا می برد گاهی به زمین اسناد می دهد، گاهی به اهل زمین. وقتی فرمود انا نحن نرث الارض، ارض میشه میراث، میشه ارث. وقتی فرمود و من علیها، اونا میشن مورث، میشن موروثون من. من، ما زمین را ارث میبریم، به ما میرسه، برای اهل زمین میدارن، زمین ما میرسه. ما کسانی که بر روی زمین قرار دارن ارث میبریم، ما میشیم وارث، اونا میشن موروث و منه. این دو جمله دو معنای خاصی که هر کدام مربوط به خودش است دارد. خب پس زمین میراث است، به خدا میرسه. انسان موروث و من هست، هر چه دارد به خدا میرسه. همین علم و کتاب و کتابخانه ها و اینا به اون میرسه، مثل کوه و دشت و بیابان. مطلب دیگه این که در معاملات ملک به جای ملک می‌نشیند، حالا یا عین به جای عین، یا منفعت به جای منفعت، یا انتفاع به جای انتفاع، یا حق به جای حق. انواع و اقسام معاملاتی که ما داریم چیزی به جای چیزی دیگر می‌نشیند، از اعیان و منافع و انتفاعات و حقوق. ولی در ارث مال به جای مال نمی‌نشیند، مالک به جای مالک می‌نشیند. نقل انتقال ملکی نیست. این طور نیست که یک مالی منتقل بشود به مال دیگر تبدیل بشود، از این قبیل نیست. پدر می‌میرد، این اموال سر جاش محفوظه. پسر به جای پدر می‌نشیند، این روابط ملکی که قبلا با پدر بود هم اکنون با پسر است. در ارث مالک به جای مالک می‌نشیند، در معاملات مال به جای مال می‌نشیند. ذات اقدس الهی فرمود همه اینها رخت بر می‌بندند، ما به جای اینها می‌نشینیم. خب این یه مطلب. خب حالا چه کنیم که این دو جمله یه معنا بده؟ حالا روشن شد که این دو جمله دو معنا میده. انا نحنو نرث الارض، این ارض میراث است، و من علیها، یعنی اونها موروث منها. با یک نرث و دو معنا رو از متعلق اراده کنیم، این تفکیک متعلق هاست. راه لطیفش همان است که سیدن استاد به عنوان بچه دیگر اراده کردن، فبودن به این که هر که هر چه دارد به ما میرسد. زمین هویتش به ما میرسد، اهل زمینم هویتش به ما میرسد. وقتی نفخ فی الصور شد، سراسر جهان رهبر بسته شدن، هیچ کسی نمیماند الا الله. پس همه هستی ها به او رسیده است. او همونطوری که زمین را ارث میبرد، هویت زمین را، اهل زمین را هم ارث میبرد، به کسی نمیمونه. این یه معنای دیگه. خب پس انا نحنو نرث الارض و من علیها، یه ارث اعتباری هست که در آیات دیگر بیان کرده که ان الارض لله یورثها من یشاء، یا به نورید و علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، که این ملک حکومت از اعتباری است که فلون اشخاص را، فلون امام ها را ما حاکمان زمین میکنیم، زمین را ارث اینها قرار میدیم تا کشور را اداره کنم و مانند دار. این یه معناست. اما اون که فرمود انا نحنو نرث الارض، ملک تکوینی است. این پس جمله انا نحنو نرث الارض یک حساب، و من علیها حساب دیگر. و الینا که تقدیمش مفید حسر است، برای آن است که الینا، لا اله غیرنا یک، لا الینا و اله غیرنا دو، میشه هست. یعنی فقط به ما برمیگردن، جای دیگه نمیرن یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری جای دیگه هم برن نیست، این دو. این تقدیم الینا بر یرجعون که مفید حسر است، یه اینجا موجب دارد دو تا سالبه. موجبش اینه که تنها مرجع ما این بلا غیر، سالبه آن است که به جای دیگه نمیرن یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری دیگری که ما شریک در مرجعیت داشته باشیم نیست، این دو. و الینا یرجعون. والحمد لله رب العالمین.